قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى في عون أخيه و منفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. روز سوم انجمن و سیزدهم ماه محرم الحرام، موضوعی که برای بحث انتخاب شد به دنبال یک سوال ما حرکت کردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از کارهای بسیار با عظمت و با ارزشی که انبیا انجام دادند خدمت به مردم بود و در اسلام بسیار تأکید شده است و ترغیب و تشویق به عمل آمده که مردم تا جایی که براشون مقدوره نسبت به دیگران اگر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن و کوتاهی نکنن. حالا گاهی در قالب کارهایی است که در جنبه‌های مادی زندگی مردم ممکن باشه و گاهی در جنبه‌های معنوی زندگی مردم، پیغمبر بزرگوار اسلام در کلامی که ازشون نقل شده و این کلام عرض کنم که در ثواب الاعمال صفحه 340 هست، حضرت می‌فرمایند من مشا، کسی که حرکت کند، به چه نحوی حرکت بکنه؟ فی آن اخیر، آن به معنای کمکه، از اعانه و تعاون و استعانت و اینا میاد. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از آن میاد یعنی کمک. کسی که تلاش کند برای اینکه کمکی باشه به برادر دینی او خودش، او منفعتو یا نفع برسانه به کسی که مسلمانه. گاهی وقتا آدم یک کاری رو از دستش برمیاد انجام بده، گاهی وقتا نمیتونه کاری مستقیم برای کسی انجام بده اما یک حرکتی میکنه، فعالیتی انجام میده که نفعش به اون میرسه. هر دوش اهمیت داره. پیغمبر میفرمایند ثواب یک چنین آدمی فلهو ثواب المجاهدین فی سبیل الله، یه همچه آدمی که داره کمک میکنه به مردم یا نفعی به مردم میرسونه مثل کسی است که در راه خدا میجنگد. یک سوال، مجاهده فی سبیل الله یعنی چی؟ اونی که در راه خدا تلاش میکنه، چون جهد و مجاهد به معنای تلاشگره، اونی که تلاش میکنه اما در راه خداست تلاش میشه. کلمه مجاهد، جهاد و جاهده، جاهدو، عبارت های اینطوری زیاد تو قرآن داریم. مثلا در یک جا میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگه کسی در راه ما یعنی در راه خدا قدم برداشت حرکت کرد، باید بدونه که ما تمام درهای زندگی رو به روش باز میکنیم. لنهدینهم سبلنا، راه های زندگی رو بهش نشون میدیم. چرا؟ برای که این در راه ما حرکت کرده. در باره جهاد شما میبینید میفرماید جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. پس چه ثوابهایی برای کسی در هم آیات قرآن هم در روایات ما داریم که این ثوابها رو ذکر کردن برای اون کسی که در راه خدا جهاد میکنه، جنگ میکنه در راه خدا. عجیب ثوابهای ذکر کردن که گاهی آدم واقعا مبهوت میشه. نقل میکنن امیرالمومنین علیه السلام یه روز تو مسجد مردم رو جمع کردن و میخواستن اینا رو تشویقشون کنن برای اینکه در راه خدا برن برای جهاد. شروع کردن صحبت کردن. امیرالمومنین غیر ماهان که مسائلی رو قلوب میکنیم، یه چیزی خیلی بزرگ نمایش میدیم. حضرت واقعا آنچه میگن حقه که میگن. نوشتن حضرت شروع کردن صحبت کردن درباره فضیلت رزم و جنگ در راه خدا و رزمندگانی که به میدانهای جنگ میرن و در راه خدا مبارزه میکنن. در روایت داریم که یه تعداد زیادی هم زن تو مسجد کلام حضرت رو داشتن میشنیدن. دیدن حیف حضرت ثواب گفتن. اگه کسی نیت جهاد در راه خدا بکنه چقدر ثواب میبره، اگر بنا شد حالا حرکت کرد و زندگیشو آماده کرد با زن بچهش که میخواد خداحافظی کنه چقدر ثواب نصیبش میشه به خاطر اینکه میخواد از زن و بچهش جدا بشه. وقتی سوار اسب میشه چقدر ثواب بهش میدن. وقتی میاد تو میدان جنگ چقدر ثواب. اگر در میدان جنگ فقط مبارزه کرد نه زخمی شد نه شهید شد چقدر ثواب بشه. اگر زخمی شد چقدر ثواب میدن. ای گفتن اونقدر حضرت توضیح دادن و صحبت کردن تو مسجد که به قول معروف زنها کم کم صداشون در اومد که مردا این همه ثواب گیرشون میاد اگه برن میدان جنگ، از ما چه کاری میبسن؟ یه چند از این جوانهای با شهامتشون دخترهای جوان بلند شدن اومدن دم در مسجد ایستادن. تا امیرالمومنین از تو مسجد آمدن بیرون یکی از اینا که خیلی دل و جرأت داشت آمد گفت که یا علی ما یه سوال برامون پیش آمد. همون چه سوالی داری؟ بگو. گفت که من میخوام ببینم این همه ثوابی که شما گفتید برای کسیه که مرد باشه و بره تو میدان جنگ مبارزه کنن. ما زنها چه گناه کردیم که باید از این ثواب بزرگ نصیبی بهمون نرسه و دستمون خالی باشه. شما میگید برای زن جهاد نیست. این همه ثواب دارید میدید برای زن مردی که میره میدان جنگ. ما چه گناهی کردیم؟ امیرالمومنین یک جمله‌ای به این فرمودن خیلی جمله عجیبیه. در جواب این زن فرمودن لکل امرئن جهاد، تمام انسان ها میتونن به جهاد برون. اینا فرمودن، بعد فرمودن و جهاد المرأت حسن التبعال. معنی شو دقت کنید، فرمودن برای هر کسی یه جهادی خدا قرار داده و جهاد زن اونی که دقیقا تمام این ثواب هایی که من برای مجاهده فی سبیل الله گفتم، همه این ثواب ها رو به زن هم میدن. زن هم این ثواب ها رو میبرن. گفتن چکار باید بکنیم؟ ما باید بریم اسلحه و امکانات برداریم بریم میدان جنگ. اجازه دادید؟ فرمودن خیر. یک چوری خدا دستور به شما داده که اگه اون دستور را عمل کنید، تمام اون ثواب هایی که ما گفتیم برای انسان هایی که در راه خدا با تمام وجودشون میرن میجنگن، گیره این زن هم بیا. گفتن خوب بفرمایید چه کاری ما باید بکنیم. فرمودن و جهاد المرأت حسن التبعال، بعل به معنای شوهر، هازا بعلی شیخن کبیر، یعنی یه پیرمرد. حسن التبعال یعنی خوب شوهرداری کردن. فرمودن اگر یک زن بخواد تمام اون ثوابهایی را که من برای یک رزمنده در راه خدا گفتم به دست بیاره، شرطش اینه که خوب شوهرداری کنه. خوب شوهرداری کنه یعنی چه؟ بعضی به خیال شما میگیم که معناش اینه که وقتی شوهر آمد تو خونه یه باز بزن بردارن باز شوهر رو بزنن، تا این کار خوبیه. یا یه جوری باش برخورد کنن که لوس بشه و تو زندگی هر روز یه چیز جدیدی رو بخواد براش تدارک ببینن. نه، شوهرداری اصلا یک آیین داره در اسلام. یک کتابی نوشتن، واقعا کتاب خیلی خوبیه برای دختران و پسران جوان، شاید جز کتاب های ضروریه که قبل از آن که اینا دوران عقدشون تمام بشه، واقعا من فکر میکنم که یک دوره خواندن این کتاب جز وظائفشون باید قرار بگیره. اسم کتاب رو گذاشتن آیین همسرداری. اکثر مسائلی که تو زندگی مردم به وجود میاد برای اینه که زن میگه شوهرم نمیدونه چکار باید بکنه به وظایفش آشنا نیست، مردم میگه این زن وظیفش انجام نمیده. تو این کتاب خیلی قشنگ آمده از متن روایات مستند خوب استفاده کرده و نشون داده که مرد چه وظایفی نسبت به زن داره. آیینی که باش میشه همسر خودش رو ازش قدردانی کنه و باش بتونه زندگی کنه اصلا چیه؟ و مرد هم میتون، ما خیلی وقتها چیزایی رو از هم میخواییم، توقعاتی رو از هم داریم که واقعا حقمون نیست، شایستمون نیست. اگر مرد به همسر خودش خدمت بکنه چقدر خوبه؟ تو قانون خدمت یعنی چه؟ یعنی یه کاری رو براش انجام بدهد که اون نیاز به اون کار درش هست، توجه بکنه بهش. این کتاب آیین همسرداری سلام بود، واقعا هم برای دختران جوان بسیار مفیده و هم برای پسران جوان. ممکنه بگن ما خودمون خیلی چیزای بلدیم، احتیاجی که دیگران یادمون بدن نداریم. اما واقعا اگر بره بنشینه و این کتاب رو بخونه میبینه که خیلی از کارها رو نمیدونیم ما. نمیدونیم که این مرد وظیفش در قبال این زن چیه. فکر میکنه فقط یه لقمه نان باید بیاره توی خونه. بعضی از زنان اون محلای اون طرف مینالیدن که این بنده خدا پرتوجیبی به ما نمیده. گاهی چندین بار باید بگیم تا یه میوه چیزی بگیره بیاره تو خانه. بعضیشون که دیگه خیلی مسئله شده بود، یکشون میگفت که آقا من به خاطر اینکه شوهرم آدم خسیسیه شبها یه جور باش برخورد میکنم که این خوابش میبره. بعد که خوابش برد میرم سر جیبش، گفتن وا بیدا مصیبته و به اندازه که نیاز دارم پول برمیدارم. آیا شرعا جایزه یا نه؟ بعد ایشون میگفت و بابا کار من تنها نیستم. حالا نقل میکرد یار من درست یا دروغش نمیدونم. گفتم من یک سوال میکنم و اون اینه، آیا واقعا شما وظایفتون رو در مقابل همسرتون انجام میدید که انتظار دارید اونم وظایفش رو نسبت به شما انجام بده؟ گفت چه وظیفه من دارم دیگه بیشتر ازی انجام بدن. من مثلا چیکار کردید شما؟ چیکار کردید؟ برای من بگی. یک یک شروع کرد شمردن. گفتم اینا خدمت به همسر هست، وظیفه نیست. اما انسانی هم که میخواد خدمت کنه باید یا اصلا خدمت نکند یا یه خدمت کرد کامل خدمت کنه. بچه داری کردن، زندگی رو اداره کردن، تمیز نگه داشتن زندگی، امانت شوهر را حفظ کردن، اینا همش به عنوان خدمت به شوهره. هیچ کدوم وظیفه‌اش نیست اما داره انجامشون میده. برداشتن پول سلام اگر باعث بشه که یه وقت این متوجه شد، اگه این پولایی که داره گذاشت تو جیبش واقعا شمرد و بعد شما رفتید برداشتید، تهمت بنا کرد بزنه، ها اون وقتی هم که پولام گم شد معلوم شد تو برداشته بود. اگه به قیمت تهمت تمام شد چکا کنید؟ اگر زن و شوهر یک رنگ با هم باشن، مرده باید وظیفه خودش بداند که در حد نیاز این زن پول در اختیارش بگذاره، نه در حد اسراف. ما هم اونو میگیم هم اینو میگیم، اسراف نه، اما زندگی بالاخره خرج داره. یه روایت من میدیدم مکرر برای مردها این روایت رو گفتم تو جلسات که مردانه بوده، گفتم اسلام میفرماید امور مربوط به دختران را و هزینه های جاری اونها را به مادرشون واگذار کنید و اون چه که فکر میکنید نیاز اونهاست براشون فراهم کنید. حالا این زن بیاد هر دفعه سوال کنه که میخوام یه مقدار پول به من بدیم بیاد که میخوای چیکار کنی، بیاد یه لیست براش بنویسه که این خرجا رو من میخوام برم انجام بدم. نه، احتیاجی نیست. باید اعتماد یک دیگر را بتونن جمع کنن که هزینه های زندگی به طور عادلانه تأمین بشه و انجام بشه. حالا ببینید در این روایت چقدر زیبا مسئله رو مطرح میکنه. میفرمایند هر کس در هر شرایطی تلاش کنه برای اینکه کمکی باشد برای دیگران یا نفعی به دیگران برسانه، حالا چه نفع مادی چه نفع معنوی. گاهی وقتا زرنگن افراد نفع معنوی سراغ افراد رو میگیرن در بهشون میدن، میگه فلان میبره، میبره فلان جا ختم سنواته تو ثوابش هم شریف بشی، یه خدمت داره بهش میکنه. ثوابی که داره گیر اون میاد یه ثوابی بود که اگه این بهش اطلاع نمیداد گیرش نمیامد. خدمته. پیغمبر میفرماید اگه یک کسی چنین کاری کرد رو بیاد بگذاریدش در مقام یک کسی که برای رضای خدا، این کلمه فی سبیل الله که اینجا هست معناش اینه، بلند شده رفته تو میدان جنگ و برای خدا داره با دشمن می جنگد، چقدر ثواب بیرون میاد؟ همون مقدار ثواب را خدا به کسی میده که تلاش کنه یک گره از زندگی مردم باز کنن، یه نفسی به دیگران برسانه. گاهی دیدید این عبارت رو شاید شنیدید خیلی، که میگه صدها فرشته بوسه بران دست میزنن که از کار خلق یک گریه بسته واکنن. ما الا و لابد تو جامعه و مردم گرفتارن، مشکل دارن، بعضی وقتها دنبال این میگردن یک کسی پیدا بشه کمکی بهشون بکنه، حالا یا کمک فکریه یا کمک مالیه یا کمک اعتقادی. اگر آدم دست و دل باز شد در کمک کردن به دیگران، وقت خدا جبرانش هم براش میکنه. گاهی مردم در میمونن. یه روز صبح بود، من میرفتم صبح ها مسجد الکریم برای نماز، داشتیم میرفتیم به طرف مسجد، من دیدم که در کاپوته یه ماشین رو زدن بالا و یه دو تا زن و بچه رو پرسیدن کنار خیابون. هوا هم بد بود، سرد بود. به این راننده گفتم آقا صبر کن آقای احمدی، یه سوال از اینو بکنی ببینیم اینجا چیه، چرا یه پرسیدن اینجا. ترمز کرد، از این سوال کردم که کاری از دست من برمیاد انجام بدن. خودم نگاه کرد گفت که نه آقا از دست یه روحانی برای من کاری برنمیاد. گفتم حالا اگه وقت مشکلی دارید، چون ظاهرا معلومی که بیگانه ای تو مال شهر نیستی، گفتم ما مسافری، ماشینمون پنچر شد، حالا که آمدیم تایرمون رو برداشتیم گذاشتیم زیر ماشین، ببینیم تایر زاپاسه اونم پنچره، صبح هم هست تا بیاد روز بشه و مغازه باز کنم خیلی طول میکشه، ما هم دلسونه داریم باید تکلیم اون روشن بشه. خب حالا سحره، تمام جا بستن، از کجا میشه این کار به کمکی به این کرد؟ گفتم شما بیاد بریم منزل ما یه استراحتی بکنیم، یه ذره هوا روشن بشه داریم باید چیکار کنیم. گفت نه آقا نمیرسیم به اونجا. گفتم چرا، میرسیم انشالله درست میشه. برگشتیم اون روزا نرفتیم با نماز، برگشتیم سریع تو خانه رو نماز در هم حضور خوندیم و یک رفیقی داشتیم، رفتیم به این گفتیم آقا دو تا حلقه لاستیک که خوب به ما بده. خب میخوای چیکار کنی؟ گفتن آمادش کن، میخوای بردی به زندگی یک ماشینه، پولش هم هرچی میشه میدم. ما دو تا حلقه لاستیک رو گرفتیم چون بد بود، تارگی زیاد داشتون از خودش جواب نمیدن. دو تا حلقه لاستیک گرفتیم انداختیم و داشتیم رفتیم بستن زیر ماشین رو، نگذاشتم پول بدن، پول لاستیک رو من دادم. یه وقت دیدم که یکی از این مردهای که معلوم بود یه مقداری هم قد بود، به این سادگی زیر بار نمیخواست بره، آمد جلو گفت آقا یه کار کردید شما امروز. گفتم چه کردم؟ گفت بینی و بین الله من تا این ساعت نسبت به آخوند جماعت بدبین بودم. گفتم اینا همه شون که مش آدم های عرض کنم که خاصی هم که برای مردم میگن، اما خودشون اهل عمل نیستن، همه برای مردم میگن. و امروز وقتی شما وایسادید و گفتید که کاری از دست من بر بیاد انجام بدن، من به خانومم گفتم که خواه اقلا یکی وایساد به اون یه کلمه حرف زد. اینا حرف هم گاهی برای من به مردم نمیدنن تو مواقع معمولی. و خلاص یه قیبت اینطوری هم پشترت کردیم و ما حالا خیلی ممنون شدیم که مشکل ما رو حل کردی، کارمون راه افتاد. و الان بگیم گو گفتم اگر کسی کاری از دستش در بیاد و کوتاهی کند ظلم به برادرش کرده، و اگر کاری از دستمون بر نیاد مسئولیتی نداریم. این بنده خدا سر تا ته پولی که ما دادیم اون روز حدود 15,000 تومان شد. باور نمی کنید الان شاید بالای 6 ساله، هر 10 روز 20 روز یه بار یه زنگ میزنه آقا دستتون درد نکنه. ما هر وقت اسم لاستیک ماشین میاد، تایر میشه، حرف از ماشین میشه، مسافرت اسمش به نیام میاد، یه روحانی ها یه جایی میبینیم، عکسی از یه روحانی میبینیم، توی تلویزیون یه نفر روحانی صحبت میکنه، میگن ما رفتیم اصفهان، یه روحانی اصفهانی یه جو پلاستیک گرفت انداخت زیر ماشین ما. بابا 15,000 کن بیشتر نشد، اما میمونه تو ذهن مردم. خدا میفرماید من چقدر ثواب برای جهاد در راه خدا در خود قرآن بیان کردن. در این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، داره یه مقدارشو من میگم نه همه را، میفرماید اون وقتی که بدن این فرد رزمنده در میدان جنگ زخم برداره و یک قطره خون از بدن این مجاهد فی سبیل الله بیاد، خدا در ازای هر قطره خونی که از بدنش داره به زمین میریزد در بهش خانه برای او بنا میکنه. بعد میفرماید موقعی که این بدن شروع کرد آرام آرام ضعیف بشه در اثر خونریزی و نزدیک هم که به شهادت برسه، خدا همسری از بهشت را میفرستد قبل از آنی که اون بر زمین بیفته سرش رو به دامن بگیرد و در حق او دعا کند. یعنی بدن انسانی که در راه خدا داره مجاهده میکنه این روز زمین انگار نمیفته، ثواب صد حج صد عمره دارد. اونقدر این روایت عجیبه که حد و حساب ندارد. زن آمد گفت که آخه چه گناهی کردیم ما زنها که تمام این ثوابا رو شما میگید برای مردا؟ حضرت فرمودند من میتونم، اگر خوب شوهرداری بکند تمام این ثوابها نصیب اونم میشه. دقیق انگار میکنی که این دوتا از نظر مقام ثواب مثل همن، منتها اون رفته تو میدان جنگ بدنش هم زخمی شده، این دیگه میدان جنگ هم نرفته. البته من قبول دارم متاسفانه بعضی ها اگر آدم بهشون خوبی کرد به حساب این نمیدارن که این بر مبنای عقیده ای که داره خوبی میکنه. فرض کنید یک زن نسبت به شوهر خودش خدمتی که میکنه چیه؟ این که عرض میکنم عنایت دارم این نکته رو بگم، واقعا همینطور خدمت به شوهر در حقیقت نفعش به خود این زن هم میرسد. فرض کنید لباسی که این مرد میپوشه از خانه میره بیرون، وظیفه یه زن نیست اتو بکنه، اما آیا وقتی اتو کرد همون دید رو این مرد نسبت به این زن داره؟ خدمت با یه لباس تمیز اتو کرده از تو خانه داره میره بیرون، احساس میکنه یه شخصیت درونی انگار داره. یه بنده خدایی برام خیلی جالب بود این صحبتش، گفت آقا من یه چیزی تو زندگیم پیدا کردم. گفتم چی؟ گفت هر زمانی که میرم پشت در خانه زنگو میزنم میفهمم که زن و بچه‌ام آیا منو میخوان یا نمیخوان. گفتم یعنی چه؟ گفت اگه دیدم وقتی میخوان در رو باز کنن یه خوش آمدید بهم میگن، میفهمن من برای این خونه هنوز مفیدم. اما اگه یه روز دیدم که در ما کردن اما خبری از خوش آمدید رو بفرمایید و اینا در کار نیست. میفهمم که انگار یه جای کار شروع کرده لنگ خوردن. گفتم این مال تو نیست. گفت چه تو؟ گفتم یکی از نویسندگان غربیه میگه که بزرگترین خوشبختی من آن است که وقتی وارد خانم میشن میبینم کسانی منتظر آمدن من هستن، احساس میکنم زنده ام. خیلی حرف قشنگی. اگه آدم وارد خونه شد دید یه عده منتظرشن، احساس میکنه که هنوز زنده است. اما بعدشون میگه، میگه اگر وارد خانه هم شدم و کسی را در انتظار آمدنم ندیدم، اون روز روزی است که من خود را باید مرده بپندارم. یعنی وقت گاهی خدمت اون قدر هم چیز مهمی نیست، همین که انتظار میکشه که این بیاد، این برایش یه خدمت قدر داره، قیمت داره. پیغمبر میفرمود دست کم نگیرید خدمت به دیگران رو. حالا این نسبت به همسر و زن و بچه هست، نسبت به دیگران هم همینطور. که آدم کار از دستش برمیاد. چقدر مردم الان هستن که نیاز به خدمت دیگران هستن؟ چقدر کسانی هستن که اگر آدم یک قدم براشون برداشت، واقعا چقدر دعا میکنن، چقدر خیر پشت سر آدم میفرستن؟ چرا؟ شاید مسئله یه مبلغ پول ناچیزی باشه، اما گره زندگی باز کنه. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا این دید رو به همون بده که اگر کاری از دستمون برمیاد نسبت به دیگران کوتاهی نکنیم. گاهی وقتا تکبر نمیذاره ما به دیگران خدمت کنیم. گاهی وقتا نیتهای بد خودمون جلوه خدمات خوب ما را به دیگران میگیره. اسلام میفرماید حتی اگر خواستی در حق دیگران خدمتی بکنی، منت سرش نگذاری. لا تو به پرو صدقات کن یا صدقات کن به من دلال ازا. منت سر مردم نذاری دیگه خدمتی بهشون کرد. چرا که اگر منت گذاشتید، قدر زحمت هایی که برای اونها کشیدید کم کنید، از بین میبرید. سلام ما بر امام حسین، بر اون آقایی که در روایت میفرماید یه روز نشسته بودن به غلامشون فرمودن برو تو کوچه، یه مردیست داره صدا میزنه که یک کالای گرانبهایی دارن، آیا کسی هست خریداری بکنه؟ اینو برش داره بیا. غلام امام حسین آمد تو کوچه نزدیک بازار، دید یه نفر داره داد میزنه یک کالای گرانبها دارن، دنبال یک مشتری خوب میگردن بخره. مردم به خیالشون جاره یه جنس مثلا داره خیلی قیمتش بالاست، حاضر نیستن بخرن، پس محلش نمیداره. اومد جلو گفت که شما کارهایی که دارید را مولای من میتونه بخره، بیا به من گفته بیام دنبال شما. ورشتش آمد تو خونه امام حسین علیه السلام، اومد بگه حضرت فرمده نگو، نمیخوام حرف بزن، من دلت با خبره، میدونم چیه. گفت بذارید بنویسم. حضرت فرمده نمیخواد بنویسی، میدانم چه مشکلی داری. رفتن داخل، یه مقدار پول برداشتن توی کیسه ریختن. الله اکبر، واقعا چی بودن اینا؟ آمدن پشت در اتاق، یه اتاق بود مثلا اندرونی بود یه اتاق اون طرف، لای در رو باز کردن، صدای زدن. وقتی آمد پشت در، حضرت از پشت در دستشون رو دراز کردن، این مقدار پول رو دادن به این فرد و گفتن برادر، هر وقت تصمیم گرفتی که این کالای گرانبهات رو در معرض فروش بگذاری، ما خریدار خوبی هستیم. غلام حضرت مونده که این چیزی نداد، بنا بود کالایی باشه، چیزی بفروشه، حضرت بخرن، پولشو بدن. اما حضرت فقط پولش دادن. عرض کرد که آقا جان، شما چی ازش خریدید؟ هر اون در این خواست آبروشو بفروشه، من اجازه بهش ندادم. بدهکار بود، کالای گرانبها آبروش بود. این میخواست یه جوری یکی پیدا بشه ازش دستگیری کنه. این بود که آبرو تو بازار دنبال یکی میگرش که بتونه بهش رو بزنه، ازش پول بگیره، قرضش رو ادا کنن. من بهش گفتم کالای تو خوب قیمتی داره، هر وقت خواستی بفروشی ما میخرم. گاهی وقتا خدا میدونه اینطوری، یه وقت آبروی آدم در معرض خطره. من قبول دارم که بعضی از افراد یک کارایی میکنن که آدم از هرچی خدمت به دیگرانه منصرف میکنن، اما باید دقت کرد. جام عالم به فدای تو یا ابا عبدالله. یکی از صحنه های دلخراشی که روز 12 محرم مشاهده شد و شنیدید مربوط به یک جریانی است که در روز عاشورا اتفاق افتاد. نوشتن شب عاشورا یک مردی بود به نام بجدر، ساروان بود. یه تعداد زیادی شتر آورده بود و بار و کالا. این اومد با امام حسین ملاقاتی کرد. امام حسین یه انگشتر گرانبهایی داشتند، از تو دستشون در آوردن دادن به بجدر. گفتن آقای بجدر این انگشتر رو بگیر اما نمان کربلا، برو، اگر موندی کربلا شقاوت تو رو از بین میبره، نمان، برو این انگشتر را بفروش، خودت و نسل تو از او استفاده میکنید، اما نمان کربلا. بی انصاف نگاه کردید توی دست دیگر آقا هم یه انگشتر هست. آیا کسی که به کسی خدمت کرد باید باش چه جور برخورد کنه؟ این بی‌انصاف رفت بیرون کربلا، شتراشو رها کرد تو بیابان که بچرم، خودش هم مثل خیلی معذرت میخوام سگ پرسه زد تا مثل روز عاشورا عصر که حمله کردن به خیمه های امام حسین و هرچه بود غارت کردن. این ساروان از خدا بی خبر آمد وارد گودال ختمگاه شد، اومد سراغ بدن ابا عبدالله. نوشتن نگاه کردید هنوز انگشتر تو دست آقا. این طرف اون طرف گشت، یه دشنه و خنجری پیدا کرد، چون هر کاری کرد که این انگشتر رو از دست آقا در بیاره نتونست. با دشنه انگشت آقا رو قدر کرد برای اینکه این انگشتر رو به دست بیاره. خیلی واقعا در مستر میشه. امام حسین یه انگشتر بهت دادن، محبت بهت کردن، هشدار بهت دادن، خدمت بهت کردن، آیا صدای خدمت امام حسین همینه؟ نوشتن انگشتر رو برداشت و رفت. وقتی امام سجاد آمدن بدن برای پدرشون رو دفن کنن، راوی میگه من نگاه کردم آقا از توی قبر بابا خارج شد و داره